أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین له الفدا. در جلسه گذشته فقه پول در تعریف پول عرض کردیم که ریشه لغت پول از کجا گرفته شده و بعد تطبیقش رو در قرآن در بعضی آیات تعبیر به مال شده، اینها رو عرض کردیم. عده از اقتصاددانها رو گفتیم وقتی اینها پول رو میگن مال، بعد یک تعریفی برای پول میکنن و بعد منطبق با مالش کردن، بعضی منطبق با مال ندونستن. بنا شد که همه تعاریفی که برای پول شده ببینیم و بعد بگیم که این پول بالاخره کدامه؟ آیا سند است؟ آیا مال است؟ آیا معتبرش حکمرانیه یا معتبرش خود حقیقت اون ماله؟ اینها رو بنا شد بعد از تعریف ما با استدلال اثبات کنیم. ما تا وقتی حقیقت پول و مصادیق پول برامون مشخص نباشه حکم برای اون نمیتونیم بکنیم، چون حکم باید موضوع شناخته بشه تا حکمش بیان بشه. تا موضوع معلوم نباشه که نمیشه حکم براش داد. بنابراین اول ببینیم آیا این پول مطلقا مالیت دارد یا نه مطلقا مالیت ندارد. اول پول رو باید شناخت. بعضی آمدن گفتن که پول چیزیست که سه کار برای ما انجام میده. یکی مبادله رو برای ما سهل میکنه، یکی معیار سنجشه، یکی قابل ذخیره کردن است. بعضی این گفت، این رو گفتن. بعضی آمدن خب این رو گفتیم، جان مینارد گینز این حرف رو زده، آدرس ها رو هم خدمتون دادیم، ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن در صفحه 148 این معنا رو برای پول کرده. ژان مارشال اومده یه تعریف دیگه کرده برای پول، گفته پول وسیله مبادله و ذخیره ارزش است. یعنی این با تعریف قبلی اون معیار سنجش رو ایشون قبول نکرده. گفته پول وسیله مبادله است، اون گفت واسطه مبادله. این گفته ذخیره ارزش‌های اقتصادی است، اون گفت ذخیره ارزشه. ولی معیار سنجش رو در تعریف پول قبول نکرده. این هم باز در همون کتاب این نقل شده. آقای فیشر آمده گفته که این تعاریف که شده اینها همه تعریفایی که در مقابل اقتصاددانان مشهور غربی بوده، اما اقتصاددانان مشهور غربی اومدن اینجور تعریف کردن پول رو، گفتن پول حق مالکیتی است که مورد قبول عموم باشد. آیا واقعا میشه این حرف رو پذیرفت؟ حالا ما تعاریف رو همه رو که انجام دادیم، میان میگیم کدام با اساس آیات و روایات و اسنادی که ما داریم بنا شد ما نحن ابنا دلیل باشیم دیگه، بیان بگیم کدام اشتباه گفته کدام درست. ایشون بله نه، این اصلا میگه پول یه حقه، میگه حقه. این خیلی فرق با این که ماله، مال و حق فرق میکنه، کلی فرقشه. اصلا مقوله حق با مقوله پول فرق میکنه. مثلا شما در خیلی جا با حق هست اما مال نیست، مثلا حق تهجیر، این حقه اما زمین مال شما نیست. یعنی شما یه جایی که زمین مال کسی نیست، مال کسی نیست یعنی حاکمیت هم ادعایی روش نداره، نه مالک شخصی و نه مالک حاکمیت، هیچی. اومدی دورش تهجیر کردی، سنگ چیدی، یه جایی که نه حاکمیت اونو از مراتع میدونه که بیاد دوگه مال منه، نه مالک شخصی داره، تهجیر کردی دورش سنگ چیدی، خب این یه حق برا تو درست کرد، یعنی دیگه کسی نمیتونه بیاد اینجا رو تصاحب کنه، تو حق مقدم داری در تصاحب. ولی تصاحب که مالکیت نیست که. ایشون اومده میگه اصلا پول حق است، مال نیست. حالا این احکامشه دیگه، این احکام. خب یعنی اگر ما آمدیم گفتیم که پول حق است و تهجیر رو حق دانستیم، کجا مال می شود؟ شما این مسئله رو دارید میگه. اینا حالا در بعد از باید تو احکام بیان، تو مسائل باید اینا برسون، فعلا موضوع رو داریم شناسایی میکن. پول حق مالکیتی است که مورد قبول عموم باشد، یعنی پول چیزی است که برای شما یک حقی درست میکنه که عموم حاکمیت و مردم احترام میگذارن به این، میگن بله این مال توه. ایشون پول رو این معنا کرده. یه تعاریف دیگری هم شده در همین کتاب پول در اقتصاد اسلامی، نه در کتاب قبلی که اون آقای داوودی و نظری و میرجلیلی، سه نفره این کتاب رو نوشتن، اومدن پول رو تعاریفی براش کردن، گفتن پول چیزی است که بیانگر مالیت مال بوده. یعنی چه؟ یعنی این 100,000 تومان که ایشون تو جیبشه، این بیانگر اینه که 100,000 تومان اعتبار داره، یعنی 100,000 تومان میتونه خرید کنه، 100,000 تومان میتونه ضامن بشه. این حکایت از اعتبار این آقاست. نه، میگه اصلا پول بیانگر مالیت مال رو میکنه. یعنی این 100,000 تومان که این داره اعتبار این آقا رو نشون میده. الان میبینید تو بانک ها مثلا شما یه وقت ضامن یک وام 1,000,000,000 میشی، یه وقت ضامن یه وام 20,000,000,000 میشی. الان اینا که اختلاس کردند و دستگیرشون کردن، میدونید اشکالش بهشون چیه؟ میگن ضامن هایی که آوردی اینا اعتبار این مبلغ ها نداشتن، ولذا وقتی نتونستی پرداخت بکنی اونا هم نداشتن، انداختندشون زندان. وقت در ضامن بانک میاد بررسی میکنه، میگه این زید ابن ارقم آیا اعتبار 100,000,000 داره که من وام 100,000,000 رو قبول کنم این ضامنش باشه، یا این اعتبار رو نداره این آقا. گفتن پول وقت اعتبار درست میکنه، یعنی برای این آقا میگن آقا اعتبار این آقا رسیه میلیارده. و خصوصیات شخصی آن از نظر عرف ملغا شده است. این تعریفه. پول چیزی است که بیانگر مالیت مال بوده و خصوصیات شخصی آن، یعنی شخصی آن پول و مال، از نظر عرف ملغاست. میگن آقا این اعتبارش 1,000,000,000ه، حالا این 1,000,000,000 رو از کجا داره؟ یه وقت این فرزند فلان پدریست که این پدر راستی 1,000,000,000 حاضر خرج برای این بکنه. یه وقت اینه، یه وقت نه، این آقا چند تا شمش داره که این شمشا 1,000,000,000ه. یه وقت نه، این آقا یه مغازه‌ای داره، مغازش 1,000,000. اصلا خصوصیات این مال در این پول دیده نمیشه. پول بیانگر مالیت و اعتباره، اصلا هم نگاه نمی کنیم ببینیم چکه، ببینیم مبادلات مالیه، ببینیم کارخونه داره، ببینیم این پول تو حسابش هست نیست، ببینیم این سر سفره باباشه که حاضره 1,000,000,000 خرجش بکنه. پول یعنی چیزی که مالیت را بیان بکنه، ارزشه. خب آیا واقعا پول در عرف یعنی این؟ حالا بعدا میان میگیم دیگه، اشکالاتی داریم به این حرف. آخه به اعتبار که میتونیم به اعتبار بگیم پول. تعریف بعدی که کردن گفتن نه اینطور نیست، این حرف قبلی درسته. پول عین مالیت مال و مجرد از هر گونه جنبه خصوصی و شخصی است. یعنی اصلا بحث ارزش و مبادلات بانکی و این که پدرش اینقدر خرج میکنه براش اینا نباشید. پول یعنی عین مال، اما ما توجه نمی کنیم که عین مال درهم، دینار، کاغذ. حالا این که آیا سند این مالم اینا بهش میگن پول، این فیه تأمله، بعیده اینا سند رو بگن پول، چون در سند شما فرق پول و سند پول فرقش اینه که شما در پول وقتی منهدم میشه اصلا دیگه هیچی نداری. مثلا 100,000 تومان از بانک گرفتی، این 100,000 تومان یه نفر گرفت جلوت آتیش زد، هیچی نداری دیگه، اینا ما میگیم پوله. اما شما یه چک گرفتی از یه آقایی بابت طلبت، این چک رو تو خیابون یکی گرفت آتش زد، اینجا سند پول آتش زده، پول که سر جاشه. یعنی وقتی میری در محاکم و میگی آقا من اینجور شد، میرن پول طرف ها مسدود میکنن. پس اونی که مسدود شده پوله، نه اون چکه که آتش گرفت. دقت کردید؟ فرق سند و پول همینه، که اینجا سند پول از بین رفت اما پول از بین نرفت. شما رفتی در مغازه، طرف که طلب داشتی گفت آقا این 1 میلیارد منو بده، اینم دید آبروش میره، یه چک برات برداشت نوشت 1 میلیارد تومان به حواله این آقا برای تاریخ فردا. تو را که میمدی یه آدم قلچماق فرستاد وسط راه، این چک از تو گرفت آتیش زد. خب اینجا شما میری در محاکم شکایت میکنی، میگی آقا این چکی که من گرفتم بابت 1 میلیارد، درسته من هیچی ندارم، اما اون پوله که تو بانگه، از من گرفتن آتیش زدن. بلا فاصله قوه قضاییه حساب طرف رو مسدود میکنه، بعد بررسی میکنه ببیند این پول شما با چک در آوردی یا در نیاوردی، یا اگر از دزدیدن دزد آیا گرفت این پول رو یا نگرفت، و احکامش دیگه برش مترتب میشه. این میگه که پول عین مالیت ماله، اصلا هم نگاه نمی کنم که این خصوصیتش چیه، آیا این چک بین بانگیه یا نه خود پوله، درهم و دیناره. این هم یه تعریف بود. یه تعریف دیگه هم کردن، گفتند پول چیزیست که بیانگر و حافظ ارزش مبادله‌ای خالص باشد. الان شما یه ماشین دارید، میرید در بنگاه، ماشین دارید دیگه، ماشین سوارش میشید، میگید آقا میشه اینو قیمت کنی؟ چطوره ارزش گذاری میکنه؟ بله؟ با پول ارزش گذاری میکنه دیگه. شما با رفیقت دو تا ماشین دارید، میخواید با هم مبادله کنید، چطوره ارزشش رو مشخص میکنه؟ میگید آقا این ماشین شما سمند سورنپلاسه، این سمند سورنپلاس الان 800 میلیون صفرش، حالا نگو به شما گرون فروختن یا ارزون فروختن، مثال دارم زن. آقا اون یکی ماشینش پارسه 450 تومن قیمتشه، چطوری سمن سورن پلاس شما رو با پژو پارس ارزش گذاری کرد؟ با پول. همین کار رو ارزهای بین المللی رو روش ارزش گذاری میکنن دیگه. میگید آقا 100 میلیون اینقدر ارزش داره، 10 دلار اینقدر ارزش داره، ارزها رو هم همینطور. این میگه که پول چیزیه که ملاک ارزش مبادله است. میگید آه شما اگه خواستی این پژو رو بدی سمن سورن بگیری باید 300 میلیون بدی، چرا؟ چون اون 400 خورده یه اون 800، یعنی این مبادله رو براتون با پول میاد مبادله رو سهل میکنه، ارزش مبادله ای رو با پول اندازه گیری میکنن. تعریف دیگه که کردن، گفتن پول چیزیست که ارزش مصرفی آن در ارزش مبادله ای آن است. اینا خیلی مهمه، این حرفو که اینا زدن بی حساب نگفتن، یعنی ارزش پول شما را به مقیاس با پولای دیگه میان. الان مثلا پول ایران رو این سرمایه دارها که بالا پایین میکنن با دلار میسنجن دیگه. مثلا میگه که پول افغانستان نسبت به دلار اینجوره، پول عراق نسبت به دلار اینجوره، پول ایران اینجوره، پس پول ایران از اون دوتا ارزشش کمتره. الان این کارو میکنن. وقتی بعث عراق خاتمه پیدا کرد، یا نه همون زمان خود صدام، من یادم هست وقتی ما میرفتیم این 50 تومانی ها ما بودا، 50 تومن، نه 50,000 تومن ها، 50 تومانی. این 50 تومانی ها را اگر میدادی به فقرا تو عراق عرش رو سیل میکردن. وای اگر شما اسکناس با عکس امام در میبردی مثلا 1,000 تومانی، اون که دیگه اصلا قوقای. من یادم هست که روحانی کاروان بودم، اولین روزهایی که کاروان در زمان صدام بنا شد که بره اونجا، خب پولی که باید تبدیل میشد، مثلا اون پول رو که به ما دادن، پول ایران رو، مثلا 4 تا بسته بود که 2 تا بستهش تو این دستم گرفتم، 2 تا بستهش تو این دستم. با مدیر کاروان رفتیم تو صرافی عراق، میدونید چقدر پول به ما دادن؟ 2 تا گونی، 2 تا بسته پول، 2 تا بسته تو این، یعنی 4 بسته پول. اسکناس ما هم که ما اسکناس 1,000,000 که نداشتیم که اون موقع، اسکناس معلوم چیه، 4 تا بسته پول شد 2 تا گونی پول. 1 گونیشو من دستم گرفتم، 1 گونیشو مدیر کار ما آوردیم. حالا اینا رو کجا بگذاریم؟ مثلا به راننده عراقی یا اون محافظایی که، چون بر هر ماشینی یه نیروی مسلح گذاشته بود رژیم بس که ما یه جاهای نریم، این به پای ما بود، به پای خصوصا روحانی اومدی. وقتی میخواستیم به این تشویقی بدیم، 4 تا بسته کتاکلوف از پولای خودشون دادیم به این. وقتی داشت دادیم گفت واحد خمینی ممکن؟ یعنی میشه اینا رو برداری 1,000 به من بدی؟ حالا برعکس شد. چطوری برعکس شد؟ اومدن نفت و همه چیز رو بردن، استقلالش رو بردن، بعد در مقابل در ماه تمام حقوق کارمنداشون رو، یه هواپیما دلار میاد اونجا. من اینکه اسم نمیبرم، میخوام زیاد تو این نوار، چون نوار میره رو اینترنت. با این حرکت، با این که زیر ساخت ها رو میدونید شما چه خبره، شما وقتی میرید سفر میبینید جاده، برق، زیر ساخت ها، کابل کشی ها، همه چیز رو شما میبینید. اما چطور شد که ورق برگشت؟ این ارزش چطوری حاصل شد؟ اونجا دلار ورودش الا ماشاءالله، ورود دلار به کشور ما تحریم، یعنی نفت رو میدی، اموال رو میدی، دلار ممنوع ورودش. وقت ارزش اینجوری معکوس شد. تو خود افغانستان هم همینطور. و مجبورم من این مثال رو بزنم و الا نمیزدم. تو خود افغانستان الان شما ببینید ارزش پول رو زیر ساخت ها و ذخایر بیان میکنه. الان پول شما ارزشش با پوله. در افغانستان ببینید عکس شده نسبت به قبل. چرا؟ اونم مشابه همین حرفه، اما یه نوع دیگری. آیا پول ما اون ارزش مبادله ایست یا نه؟ این نه، مطلق مطلق مبادله ها. بله بله، قدرت خریده. اعتبار باشه، خب این بله، اون همون تعریف اعتبار است. یکی از تعاریف همینجور تعبیر کرده بود، گفته بود که این اون پول اون اعتباری است که تو داری. یه وقت من اعتبار دارم، یه وقت کشورم اعتبار داره، معتبرشم قدرت جهانی میشه، اینطوری معادلات عوض میشه. یعنی آیا پول اون قدرت است، اون اعتبار است، یا اون ارزش حقیقی است؟ اگه گفتی ارزش حقیقی، وقت خیلی مباحث عوض میشه. ارزش حقیقی یعنی این که من در کنار این زیر ساخت هام پولم باید اینجوری باشه، ولی که الان نیست اینجور. یعنی شما وقتی سه تا کشور رو، ایران و عراق و افغانستان و مثلا کشورهای دیگه رو میسنجی، از نظر امنیتی و غیره محاسبه میکنی، این یک ارزش حقیقی داره، یک ارزش رایج داره. آیا پول کدومشه؟ اینا رو دقت بکنه. اینا یعنی تو مسائل و احکام، البته اینا رو بحث میکنیم دیگه، بعد از این تعریف میایم واقعا میگیم پول چیه. خیلی خوب، تعریف دیگری که کردن، گفتن که پول وسیله عمومی سنجش ارزش کالا و خدمات و ابزار مبادلات است. پول وسیله عمومی سنجش ارزش کالاها و خدمات. چون یه وقت شما برای کالا پول میدی، یه وقت برای خدمات میدی، یه وقت کولر میخری، یه وقت کولر تعمیر میاد میکنه. اونا نمیگن کالا بهتون دادن، میگن خدمات بهتون دادن. پول وسیله عمومی سنجش ارزش کالاها و خدمات و البته به عنوان ابزار مبادلات هم هست. اینا میگن پول. خب اینا هر کدام وضع خاص خودشو پیدا کرد. بعضی از تعاریف اگه تعاریف به جنس و فصل باشه، هر کدوم این عنصرها رو که برداری، اون پول باید منتفی بشه. اگر تعریف حقیقی شد، تعریف حقیقی به جنس و فصل دیگه، درسته؟ اگر این قیودی که داره ایشون میگه که پول وسیله عمومی سنجش ارزش است، اگر این شد جنس و شما یه چیزی را به عنوان پول داشتی اما سنجش ارزش نتونست بکنه، این دیگه در پول بودنش قابل تشکیکه. یعنی اونجایی که میخوام بگیم که آقا این موارد رباست، او وقت باید پول بودنش هم اثبات بکنی. چون دیدید یه در ربا بحث پول مطرح بود و لذا بعضی کلاه سر قضیه میذاشتن، میگفت آقا 100 میلیون با یه قوطی کبریت بهت میدم، ببینید کالا داد، 10 سال دیگه این رو 500 میلیون باید به من برگردونی. خب اگر پول 100 میلیون بدی 500 میلیون بگیری رواست دیگه، یه قوطی کبریت میداد کلا شهری میذاشت، میگفت که این 500 میلیون که دادم در قبال اون 100 میلیونه نبود که، من قوطی کبریت هم بهت دادم. مثال میزنم، ممکنه یه جاروبرقی بده، ممکنه یه وسیله دیگه بده. پس بنابراین پول وسیله عمومی سنجش ارزش کالاها و خدمات و یه نوع ابزار برای مبادلاته. این هم این تعریفیست که ایشون کرده. یه تعریفی دیگه اگه اجازه بدی تو این 5 دقیقه من یه دوتا ببینم تمام میشه. آره دیگه یه دوتا تعریف دیگه رو بگم دیگه تعریف ها تمام بشه وقت بله؟ چی؟ سند؟ سند منظورتون سند املاک، سند ها؟ نه آخه اون سند ها فرق میکرد. سند ها یه وقت 100,000 تومانی بود، یه وقت چک بین بانکی بود، یه وقت چکی بود که خودت صادر میکردید، اونا مختلف بود دیگه، اونا احکامش فرق میکرد. آره. نه اون ارزش گذاری نیست. خب الان مثلا شما این سندهای بهش میگن که اوراق بهادار، مثلا شما مثلا وزارت مسکنید میخواد 50 تا خونه بسازید، دولت میگه من پول ندارم الان بدم، چقدر میشه این 10 تا خونه که میخوای بسازی؟ میگوی که این 10 تا خونه میشه 100 میلیارد، یعنی دونه 10 میلیارد. میگه من 200 میلیارد اوراق بهادار بهت میدم، تو برو این 10 تا خونه که 100 میلیارد میشه دو بساز. وقت این 200 میلیارد میدونی پولش رو چه میده؟ مثلا مثال دارم میگم، مثلا 4 سال دیگه یه سرمایه گذار میاد این 10 میلیارد، این 100 میلیارد 10 تا خونه برای شما میسازه، از شما 200 میلیارد اوراق میگیره، این 200 میلیاردش رو 4 سال دیگه میگیره، 4 سال دیگه این 100 میلیارد مثلا 150 میلیارده، 50 میلیارد این سود کرد این سرمایه گذار. خب الان این اوراق بهادار آیا مابزا خارجی داره تو بانک؟ نه. الان پول میده دولت؟ نه. این یه سنده، در واقع هم الان 200 میلیاردش 100 میلیارد خرید و فروش میشه، یعنی 200 میلیاردی که به شما میده شما الان کف بازار فردا 100 میلیارد میتونی اینا پولش کنی. کی به شما اینا میده؟ سرمایه دار. بعد این 200 میلیارد میگیره 4 سال دیگه پولش ها میگیره. اینا همه مباحث مهمه. خب بعضی ها آمده ان و گفتند پول شیء فیزیکیه دارای ارزش مبادله ای عام یا شیء غیر فیزیکی که خود فی نفسه ارزش مبادله ای عام دارد. میگید آقا این فلانی 300 میلیارد میارزه. میگوی چرا؟ میگید غرب برای سر این اینقدر جایزه گذاشتی. خب حالا این آقا پوله؟ این واقعا پوله؟ ایشون میگه، میگه پول شیء فیزیکی دارای ارزش مبادله آن یا شیء غیر فیزیکی که خود فی نفسه ارزش مبادله عام است. نه یعنی یه وقت شما الان یک زمین داری، این شیء فیزیکیه، پول شیء فیزیکی دارای ارزش مبادله عام، یه شمش طلا، یه شمش طلا مبادله عام. چرا؟ نه عام، نه عموم مردم، یعنی با هر جنسی میتونی معادلش کنی. عام یعنی این، یعنی مطلقا میتونه سمن بشه، یعنی هم میتونه، یعنی ببینی عام یعنی هم میتونه سمن بشه هم مسمن بشه. این شمش طلای شما هم میتونه سمن باشه هم مسمن باشه. اصلا میدونید که امروزه میگن ثابت ترین پول و ارزشمندترین پول اون است که با هیچی از بین نمیره و اون طلاست. الان میگن حتی دلار هم اینجور نیست، برای اینکه نمیخوایم، نه نمیخوام بگیم این تعریف جامعه ها، میخوام بگیم تعریف ببینید چیه. پول شیء فیزیکی، شیء فیزیکی میگیم یه شمش طلا که ارزش مبادله ای عام داره، یا شیء غیر فیزیکی. شیء غیر فیزیکی دیگه شامل طلا نمیشه دیگه، اعتبارات میشه. یا شیء غیر فیزیکی که خود فی نفسه ارزش مبادله ای عام داره، یعنی فیزیکی نیست، یعنی اعتبارش، اعتبارش. مثلا من یه مثال برای شما بزنم، میگید که آقای زید الان هیچی نداره ولی اعتبارش کف بازار 100 میلیون، هیچی هم نداره، میاد ضامن یه فردی میشه، میگه من ضمانت میکنم 100 میلیون برای این آقا. یعنی واقعا 100 میلیون پول طلا داره؟ نه نداره، اما این اعتبارش کف بازار 100 میلیونه. حالا یا خودش استفاده میکنه یا میگه من ضمانت این آقا رو میکنم، تا 100 میلیون من ضمانت میکنم، بهش بدید، جنس بهش بدید. کف بازارم میگن حاج محسن ضمانت کرده، تا 100 میلیون بهش بدید. این میگن غیر شیء فیزیکی. نه نه دیگه، میگه که، میگه که یا شیء غیر فیزیکی، شیء شامل اعتبارم میشه، شیء غیر فیزیکی که خود فی نفسه ارزش مبادله ای عام دارد. نه اعتبار اینا روش پول میدن، عام دیگه، عام یعنی برای هر معامله ای. بله دیگه، نه میگه که آقا این حاج محسن اینا ضمانت کرده 100 میلیون هرچی میخواد بهش بدی، مبادله میکنه دیگه. یعنی این نه چک داره نه پول داره، هیچی نداره، اون اعتباره با این 100 میلیون، یعنی 100 میلیون جنس مبادله شده با این اعتبار. خب دو تا تعریف دیگه هم هست، دیگه وقت تمام شد، میمونه برای هفته بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.